آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام، شام بخیر خدمت شما دوستانی شنونده و هواداران برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطربه شریفی با همراه دیگر از همکارانم این افتخار را داریم تا پایان ساعات برنامه‌های شامگاهی این رادیو با شما عزیزان همراه باشیم. امیدوارم که شما هم ما را همراهی می‌کنید. در ابتدای برنامه‌ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب می‌کنیم.
من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
به یقین ابرار و نیکان از جامی می نوشند که با عطر خوشی آمیخته است، از چشمه ای که بندگان خاص خدا از آن می نوشند و از هر جا بخواهند آن را جاری می سازند. آنها به نذر خود وفا می کنند و از روزی که شر و عذابش گسترده است می ترسند و قضای خود را با اینکه به آن علاقه دارند به مسکین و یتیم و اسیر می دهند.
وقت بخیر دوستان گرامی، امروز پنجشنبه 29 آذر ماه سال 1403 هجری شمسی مطابق با 17 جمادی الثانی سال 1445 هجری قمری و برابر با 19 دکبر سال 2024 میلادی است. اما آنچه که همکارانم در بخش شامگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارن خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر اخبار شامگاهی رو میشنوید. برنامه بعد تکرار باستاب خواهد بود، سپس ما و مخاطبان به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن تکرار جاذبه های ایران زمین رو میشنوید. برنامه بعد یک گوهر خواهد بود، سپس تکرار همسفران به سمع شما رسانده خواهد شد.
برده بویی از شرف ای فرقه صهیونیان، و از آدمیت بی نشان ای فرقه صهیونیان.
برده بویی از شرف ای فرقه صهیونیان، و از آدمیت بی نشان ای فرقه صهیونیان.
مرگ بر اسرائیل،
به فلسطین ریش ریش، ای دشمنان کیش خیش، با کفر و کین هم داستان ای فرقه صهیونیان.
سلام مجدد خدمت شما یاران همراه، شامتان بخیر باشد. از شما دعوت میکنیم اخبار سیاسی رو بشنوید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
دورنمای همکاری تاجیکستان و روسیه در بخش انرژتیکا، دیدار کارگروهای هیئت‌های دولتی جمهوری تاجیکستان و جمهوری قرغیزستان در شهر دوشنبه، و رایزنی‌های سیاسی بین تاجیکستان و روسیه در دوشنبه. به نام خداوند بخشنده مهربان، درود و صلوات میفرستم بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهر آن حضرت. سلام شنوندگان عزیز، امیری هستم با مشروع خبرهای این ساعت. به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. دورنمای همکاری تاجیکستان و روسیه در بخش انرژتیکا مورد بحث و بررسی قرار گرفت. فیض‌الدین قهارزاده وزیر مالی جمهوری تاجیکستان در تاریخ 17 دکبر با رومن مارشاوین معاون وزیر انرژیتیک فدراسیون روسیه دیدار و گفتگو کرد. با گزارش سامانه خبر به نقل از وزارت مالی جمهوری تاجیکستان، در این دیدار طرفین در مورد موضوعات مهم و چشمانداز همکاری در بخش‌های واقعی اقتصادی از جمله بخش انرژیتیک تبادل نظر کردند. دیدار کارگروه‌های هیئت‌های دولتی جمهوری تاجیکستان و جمهوری قرغیزستان در شهر دوشنبه برگزار شد. بر اساس توافق صورت گرفته روزهای 11 تا 19 دکبر سال 2024، دیدار کارگروه‌های توپوگرافی و کارگروه‌های مربوط به مسائل حقوقی هیئت‌های دولتی جمهوری تاجیکستان و جمهوری قرغیزستان در مورد حدود و تعیین مرزهای دولتی تاجیکستان و قرغیزستان در شهر دوشنبه برگزار شد. با گزارش کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان، در حاشیه این نشست طرفین کار بر روی توسعه حقوقی بیشتر، خط طرح‌های مرزی دولتی تاجیکستان و قرغیزستان را آغاز کردند. طرفین در نشست بعدی که در خاک قرغیزستان برگزار می‌شود، با کار در این راستا ادامه خواهند داد. در پایان این جلسه پروتکل مربوط به امضا شد. این دیدار در فضای دوستی و تفاهم متقابل برگزار شد. رایزنی های سیاسی بین جمهوری تاجیکستان و فدراسیون روسیه در شهر دوشنبه برگزار شد. روز 18 دکبر رایزنی های سیاسی در شهر دوشنبه در سطح رئیسان واحدهای ساختاری وزارتخانه های خارجه جمهوری تاجیکستان و فدراسیون روسیه در ارتباط با موضوعات برنامه‌ریزی سیاست خارجی و فعالیت های تحقیقاتی برگزار شد. با گزارش سامانه خبر به نقل از وزارت خارجه جمهوری تاجیکستان، در جریان این رایزنی ها طرفین در موضوعات مهم روابط بین المللی تبادل نظر و راه‌های هماهنگی مؤثر فعالیت‌های سیاست خارجی در شرایط تهدیدات زمانوی را مورد بحث و بررسی قرار دادند. نشست بر ریاست مخالف اصلی آتش‌بس در غزه، شورای امنیت سازمان ملل برای بررسی وضعیت غزه بر ریاست آمریکا به عنوان مخالف اصلی برقراری آتش‌بس در غزه تشکیل جلسه داد. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما.
جلسه شورای امنیت سازمان ملل درباره غزه به ریاست مانع اصلی آتش‌بس در غزه. نماینده آمریکا به عنوان رئیس دوره‌ای شورای امنیت بدون پاسخ دادن به انتقادهای بقیه اعضا از وتوهای این کشور مدعی شد که آنان دچار یک بدبینی بی حاصل شده اند و این فقط آمریکاست که به دنبال پایان بحران غزه است، ادعایی که با واکنش منفی بقیه حاضران روبرو شد.
اوضاع غزه از پارسال تا الان روز به روز بدتر شده، اما متاسفانه آمریکا چندین قطعنامه آتش بس را وتو کرد و نمیگذارد کاری کنیم. ما در شورای امنیت باید سیاست صرفاً تماشاچی بودن را متوقف کنیم.
چهارشنبه گذشته مجمع عمومی برای توقف فوری جنگ غزه و همینطور حمایت از آنروا دو قطعنامه تصویب کرد، اما در این یک هفته باز صدها نفر در غزه کشته شدند. تلاش های شورای امنیت برای پایان دادن به بحران غزه هم همیشه از سوی یک عضو دائم این شورا با شکست روبرو شده است.
بیش از 150,000 فلسطینی در غزه بر اثر حملات اسرائیل کشته، زخمی یا معلول شدند که بیشترشان زن و کودک هستند. در این شرایط شورای امنیت کاملا عاجز است و به خاطر وتوهای مکرر آمریکا همه قطعنامه‌های آتش‌بس شکست خورده.
هیچ توجیهی برای حمله اسرائیل به غیر نظامیان وجود ندارد و باید جنگ ظالمانه بر ضد مردم بی‌دفاع غزه پایان یابد، اما متاسفانه قطعنامه‌های آتش‌بس یکی پس از دیگری وتو می‌شود.
معاون دبیر کل سازمان ملل در امور غرب آسیا هم از بی‌توجهی مطلق رژیم صهیونیستی به قوانین بین‌المللی حقوق بشری انتقاد کرد.
من درخواست خود را برای آتش‌بس فوری بشردوستانه در غزه تکرار می‌کنم. بمباران شدید و حملات مرگبار اسرائیل و کشتار مردم غیر نظامی در سراسر نوار غزه ادامه دارد. هیچ توجیهی برای قتل عمدی، معلول کردن، شکنجه و روبودن غیر نظامیان در غزه وجود ندارد.
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل هم در جمع‌بندی جدیدش از اوضاع غزه اعلام کرد که هماکنون دست کم 1,900,000 نفر از مردم غزه، یعنی بیشتر از 90% آنان، همچنان آواره اند و بسیاری از آنان تا کنون بیشتر از 10 بار آواره شدند.
علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، شورای امنیت سازمان ملل، نیویورک.
در پی یک رید مشترک مقامات حفظ حقوق جمهوری تاجیکستان، شهروندان افغانستان که قوانین بودوباش در کشور را نقض کرده بودند آشکار و اخراج کرد. به نوشته سپوتنیک، تاجیکستان بیش از 70 شهروند افغانستان را به خاطر لغو قوانین کشور اخراج کرده است. با گفته منبع، آنها اساسا مردان از 18 تا 50 ساله بود. چند روز قبل از طریق گذرگاه مرز پنج پایان شیرخان بندر به افغانستان اخراج کرده شدند. با نوشته سامانه سپوتنیک، در عموم آنها قانون و قواعد بودوباش یک پناهنده را در کشور را نقض کردند. آنهایی که موارد سبکتر نقض قانون را مرتکب شدند اخراج نمی شوند و به حضور خود ادامه می دهند. بنابر اطلاع اداره مهاجران سازمان ملل متحد در تاجیکستان، حدود 10,000 پناهنده از جمله شهروندان افغانستان زندگی می کنند. سال 2022 تاجیکستان حدود 200 نفر آنها را به دلیل نقض قوانین بودوباش کشور اخراج کرده بود. تیک تاک در میان رفت و ماندن. چین از آمریکا خواست از امنیتی کردن اقتصاد دست بردارد و مانع از ادامه فعالیت پیامرسان تیک تاک در داخل خاک این کشور نشود. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما.
تیک تاک، یک نرم افزار شبیه اینستاگرام آمریکایی ها، با این تفاوت که مالک آن یک چینی است. همین یک تفاوت کافی است تا دولت آمریکا بخواهد فعالیت آن را در خاک این کشور ممنوع کند.
دولت آمریکا در صدد ممنوع کردن تیک تاک است، چرا که میگوید نگران ارتباط میان آن و دولت چین است، ارتباطی که تیک تاک آن را تکذیب میکند.
دولت آمریکا به تیک تاک گفته برای ادامه فعالیت باید به یک شرکت آمریکایی واگذار شود یا از ابتدای سال آینده میلادی حق فعالیت در داخل خاک آمریکا را نخواهد داشت. موضوعی که واکنش چین را در پی داشته.
ما از آمریکایی‌ها می‌خواهیم از امنیتی کردن اقتصاد دست بردارند و به اصول اقتصاد بازار و تجارت آزاد که خودشان مدعی دفاع از آن هستند احترام بگذارند.
در حالی که آمریکایی‌ها دلیل ممنوعیت تیک تاک را مسائل امنیتی عنوان کرده‌اند، اما بسیاری از کارشناسان پشت پرده این ماجرا را منافع اقتصادی عنوان می‌کنند.
بیش از 7 میلیون کسب و کار کوچک در تیک تاک فعاله که گردش مالی 15 میلیارد دلاری داره. آمریکایی‌ها نمی‌خوان این بازار در حال توسعه به محلی برای نفوذ اقتصادی چین و فروش کالاهای چینی در آمریکا تبدیل بشه.
با این حال دادگاه عالی آمریکا تا 3 هفته دیگر به موضوع ممنوعیت تیک تاک رسیدگی می‌کند و بسیاری از صاحبان مشاغل اینترنتی نگران رأی این دادگاه هستند.
در صورت ممنوعیت تیک تاک بسیاری از افراد شغل و درآمدشون رو از دست میدهند، اما کسی در آمریکا نگران آینده آنها نیست.
یا هر چه دارید به ما واگذار کنید یا از اینجا بروید. این همه ی حرف آمریکایی ها خطاب به تیک تاک است. امیر شایمر، خبرگزاری صدا و سیما، پکن.
تاجیکستان و جمهوری کره مسئله دیجیتال کردن موضوع آموزشی در مکاتب میانه را بررسی کردند. صلاح الدین کرام، سفیر فوق‌العاده و تامل اختیار جمهوری تاجیکستان در جمهوری کره، در تاریخ 18 دکبر در چارچوب برنامه همکاری تکمیل آموزش دیجیتالی با چیو گینجین، مدیر اداره آموزش شهر سجانگ ملاقات کرد. در این برنامه مسئله آشنایی با موضوع آموزش فعالیت و مؤسسات آموزش شهر سجانگ بررسی شد. لازم به تأکید است که این طرح با همکاری وزارت آموزش و پرورش تاجیکستان اجرا می شود و شامل همکاری در زمینه دیجیتال سازی موضوع آموزشی در مکاتب میانه و تبادل تجربه بین اساتید می باشد. ترور یکی از فرماندهان ارتش روسیه، جنرال ایگور کریلوف، فرمانده نیروی راهبردی مقابله با حملات رادیواکتیوی، کیمیایی و بیولوژیکی نیروهای مسلح روسیه، بامداد سه‌شنبه با استفاده از مواد منفجره جاسازی شده در یک دستگاه دوچرخه برقی در مقابل منزل خود ترور شد. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما.
در کمتر از 9 ماه پس از حمله تروریستی به تالار موسیقی کروکاس مسکو که جان 180 غیر نظامی را گرفت، بامداد سه‌شنبه 27 آذر ماه پایتخت روسیه شاهد حمله‌ای مشابه بود. هدف ترور این بار یکی از مقامات کلیدی وزارت دفاع روسیه، یعنی جنرال ایگور کریلوف، فرمانده نیروهای راهبردی مقابله با حملات شیمیایی، رادیواکتیو و بیولوژیکی نیروهای مسلح روسیه بود. کمیته تحقیقات روسیه اعلام کرد مواد منفجره در یک دوچرخه برقی جاسازی شده بود و حوالی ساعت 6 بامداد حین خروج این جنرال روسی از منزلش واقع در جنوب شرق مسکو از طریق کنترل از راه دور منفجر شد که طی آن جنرال کریلوف و دستیار وی جان باختند.
من و خانواده‌ام ساکن یکی از واحدهای روبروی محل حادثه هستیم. صدای انفجار بسیار شدید بود. همه ساکنان ساختمان‌های اطراف با صدای مهیب انفجار سراسیمه از خواب پریدند.
ژنرال کریلوف در سال‌های اخیر و پس از عملیات ویژه نظامی روسیه در خاک اوکراین اسناد بسیاری درباره آزمایشگاه‌های بیولوژیکی و میکروبی آمریکا در خاک اوکراین را افشا کرد و بارها به ترور تهدید شده بود.
в том числе в рамках функционирования подконтрольных
ایالات متحده آمریکا و اعضای ناتو با دایر کردن ده‌ها آزمایشگاه بیولوژیکی و میکروبی خطرناک در خاک اوکراین بر روی کاربرد نظامی، جنگ بیولوژیکی و میکروبی علیه روسیه و دیگر کشورها مشغول کار هستند که ما تعدادی از این آزمایشگاه‌ها را در شرق اوکراین کشف کردیم. در این آزمایشگاه‌ها 145 گونه از عوامل بیولوژیکی و عفونت‌های خطرناک که از طریق پرندگان مهاجر منتقل می‌شود در حال آزمایش و تولید انبوه است. این عفونت‌ها به سادگی انسان‌ها را در معرض مرگ قرار می‌دهد.
نیروهای امنیتی و پلیس روسیه همچنان در محل وقوع این حادثه تروریستی حضور دارند و تحقیقات تکمیلی ادامه دارد. مقامات روسی تأکید کردند که عاملان و آمران این حادثه تروریستی مجازات خواهند شد. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، خیابان ریازانسکی در جنوب شرق مسکو.
قدیمی‌ترین اثر جهان در زندان صهیونیست‌ها. صهیونیست‌ها در سال 1978 فرد به نام نائل برغوثی را پس از وقوع چند عملیات در کرانه باختری بازداشت می‌کنند. نائل که به جز یک مدت کوتاه و هنگام تبادل اسیران آزاد شد، دوباره دستگیر شد و از آن موقع در زندان‌های رژیم صهیونیستی به سر می‌برد. گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما.
التقینا زوجته ایمان نافع.
با همسرش ایمان نافع در خانه اش دیدار کردیم. نائل البرغوثی قدیمی ترین اسیر سیاسی در جهان است که اخیراً وارد 45مین سال اسارت خود در زندان‌های اشغالگران شد.
نائل مثل بقیه ی آدم‌های دنیاست. او می‌خواد در محیطی آزاد زندگی کنه. ما با دیدن درخت لیمویی که کاشته همیشه به یادش هستیم. نائل همیشه در کنار ماست. او عاشق زندگی، سرزمین و مردمه. نائل طولانی ترین مدت اسارتو داره.
زرنا شقیقته حنان.
با خواهرش که چند روز پیش از زندان اشغالگران آزاد شد دیدار کردیم. با شوق اما نگرانی از برادرش سخن گفت. نائل پدر، مادر و برادر خود را در مدت اسارتش از دست داده و تعداد زیادی از اعضای خانواده او نیز به شهادت رسیدند.
لما فقدت الوالد
وقتی پدر و مادرمون از دنیا رفتن نائل نبود. وقتی من مادر بزرگ شدم باز هم اون نبود. حتی درهای زندان تغییر کرده ولی نائل همچنان در زندانه.
اعتقل نائل عام 1900.
نائل در سال 1978 به دنبال کشته شدن یک نظامی صهیونیست بازداشت شد و در قرارداد تبادل اسرا در سال 2011 آزاد شد، اما کمی بعد دوباره او را بازداشت کردند. بعد از آزادی در سال 2011 با همسرش ایمان نافع که وی نیز به دنبال فعالیت‌هایی در زمینه مقاومت 10 سال اسیر بود ازدواج کرد.
با توافق تبادل اسرا آزاد شد و بار دیگر بازداشت شد. ما فقط دوره کوتاهی با هم زندگی کردیم. تحمل خونه بدون همسر خیلی سخته.
دو سال و نیم با همسرش نائل در خانه خود در کوبر زندگی کرد تا اینکه اشغالگران در سال 2014 وی را ربودند.
من نمیتونم نائل و صبر اونو در قالب کلمات توصیف کنم. از زمانی که جوان بود تا الان در زندانه. عشق و علاقه من نیز به نائل قابل توصیف نیست.
45 عاما قضا.
نائل 45 سال از روزها و شبهای زندگی خود را در زندانهای اشغالگران سپری کرد. این در حالی است که وی تنها به دنبال آزادی ملت فلسطین بود. اشغالگران وی را از زمین و خانه و خانواده خود جدا کردند. نائل به دنبال آزادی بود و در زمین درخت می کاشت تا شاید روزی وطنی برای همه فلسطینی های آزاد باشد.
خالد صبرنا خبرگزاری صدا و سیما فلسطین.
مشترکات فرهنگی ایران و چین در زیبایی لعاب. زیبایی لعاب عنوان سریال 12 قسمتی با موضوع مشترکات فرهنگی ایران و چین است که به تازگی منتشر شده است. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما.
دوستی پارس و میرنگ با باشد برای همه گرامی.
دوست یک دانشجوی تاریخ دانشگاه چین این تحقیق درباره یک ظرف سفالی قدیمی با حروف فارسی نوشته شده روی ظرف مواجه می شود. کنجکاوی او باعث می شود ظرف سفالی را لمس کند و این اتفاق او را به سفری در زمان می برد.
ما تو دوره امپراتور یونگلی یا جیدی از دودمانه می گیم.
سفری تاریخی که هنر مشترک سفالگری بین ایران و چین را در بستر داستانی عاشقانه به نمایش می گذارد.
زیبایی لعاب عنوان سریالی نمایشی است که به تازگی در بخش فارسی رادیو تلویزیون مرکزی چین تولید شده.
آنطور که تهیه کننده این سریال میگوید، هدف از تولید آن نمایش مشترکات فرهنگی دو تمدن کهن ایران و چین در طول تاریخ است.
همه میدانند ظروف چینی سفید و آبی در طول تاریخ در چین تولید می شده، اما شاید کمتر کسی بداند که لعاب رنگ آبی این نوع ظروف از ایران و از طریق جاده ابریشم آبی به چین آورده می شده. ایده اصلی سریال در این باره است و ما می خواستیم مخاطب را با تبادلات فرهنگی و دوستی سنتی دو تمدن باستانی چین و ایران آشنا کنیم.
این سریال حاصل تلاش 15 ماهه عوامل و بازیگرانی از ایران و چین است.
بنا داریم به این همکاری ها برای تولید آثار مشترک در آینده ادامه دهیم. امیدواریم این همکاری ها باعث شود مردم ایران و چین با مشترکات فرهنگی دو کشور بیشتر آشنا شوند و دوستی دراز مدت چین و ایران محکمتر شوند.
بیرنگ، چیزی در موردش نشنیدم. حالا به چه کارتو میاد آخه؟
این رنگ بیا آبی فیروزه‌ای رو به عنوان آبی پارسی و یا آبی ایرانی می‌شناسند.
این سریال در 12 قسمت تولید شده و به تازگی بر بستر اینترنت منتشر و در سراسر جهان در دسترس علاقه‌مندان قرار گرفته است.
این سریال به 5 زبان چینی، فارسی، انگلیسی، اسپانیایی و عربی منتشر شده و در کمتر از یک هفته بیش از 100 میلیون نفر آن را دیدند. امیر شایمر، خبرگزاری صدا و سیما، پکن.
شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه شنونده چند خبر ورزشی باشید. تیم ملی فوتبال ایران در رده 18 دنیا و دوم آسیا. فدراسیون جهانی فوتبال آخرین رده بندی تیم ملی در سال 2024 میلادی را منتشر کرد. با گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، فدراسیون بین المللی فوتبال در آخرین رده بندی تیم های ملی فوتبال جهان را در سال 2024 اعلان کرد که بر اساس آن تیم ملی ایران بدون تغییر جایگاه نسبت به رده بندی قبلی با 1635 از 131 امتیاز در جایگاه 18 جهان قرار دارد. تیم ملی فوتبال ایران در میان تیم‌های آسیایی نیز همچنان پس از ژاپن که با 1652 از 179 امتیاز صدرنشین است، در رده دوم برترین تیم‌های قاره آسیا قرار دارند. ردبندی 10 تیم ملی برتر جهان نیز تغییراتی نداشته و همچنان ماه گذشته تیم های ملی ارجنتینا، فرانسه، اسپانیا، انگلیس، برزیل، پرتغالیا، هلند، بلژیک، ایتالیا و آلمان به ترتیب رده های اول تا دهم را در اختیار دارند. ریال مدرید برای ششمین بار قهرمان جام بین قاره‌ای شد. تیم ملی فوتبال ریال مدرید در فینال جام بین قاره‌ای با پیروزی 3-0 مقابل پاچاکو مکزیک قهرمان شد. در دیدار پایانی جام بین قاره‌ای 2024 که در ورزشگاه لوئس قطر برگزار شد، تیم فوتبال ریال مدرید با 3 گل کلیان امباپه، روبه دیو و وینسیوشو جوینگ مقابل چوکا مکزیک به برتری رسید و قهرمانی این مسابقات شد. در تاریخ جام جهانی باشگاه‌های جهان تیم ریال مدرید با 5 قهرمانی رکورددار است و تیم‌های بارسلونا با 3 قهرمانی و 1 نوع قهرمانی دوم و کرونشین برزیل با و بایرن مونیخ آلمان با 2 برد قهرمانی سوم مشترک هستند. شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان به سمع شما رسید. در بخش سیاسی برنامه گزارش ویژه از همکارم تقدیم حضورتان می‌گردد.
سنگر از نام یک پروفسور فیلیپینی می‌نویسد سقوط اسد پایان نیست بلکه یک تنفس استراتژی است. این مطلب را نویسنده فیلیپینی مقیم اسپانیا پروفسور رئول پیپا نوشته و تاکید کرده است که این سیاست شکست نه بلکه عقب نشینی استراتژی است. او یک همکار منظم در گلوبال ریسرچ یا تحقیقات جهانی است و در تحلیل نوشته است تحولات اخیر در سوریه که برخی آن را به عنوان سقوط اسد توصیف میکنند به هیچ وجه پایانی درگیری نیست. برخلاف روایت های رایج درباره تسلیم شدن و خروج نیروهای اسد از دمشق، بیشتر به عنوان یک حرکتی حساب شده شناخته می شود که از طریق مشورت های گسترده میان دولت سوریه و متحد روسی آن شکل گرفته است. این عقب نشینی نه نشانه از شکست بلکه بخش از یک استراتژی تاکتیکی برای بازپسگیری کنترل سوریه در بلند مدت محسوب می شود. پروفسور رئول پیپا افزود جنگی پیچیده سوریه تحت تأثیر حضور گروه های متعدد شورشی قرار دارد که بسیاری از آنها از حمایت ایالات متحده و اسرائیل برخوردارند. این گروه ها باعث شده تا دولت اسد در شرایط سیاسی و نظامی دشوار قرار گیرد. در چنین شرایط نبرد در دمشق پرتنش و تحت محاصره می توانست باعث فرسایش بیشتر نیروهای وفادار به اسد شود. به جای آن عقب نشینی فرصت برای تجدید قوا و تقویت دفاعی نیروهای اسد ایجاد کرده است. این حرکت تاکتیکی به دولت اسد اجازه داد تا از محاصره گروه های تروریستی فرار کند و منابع خود را متمرکز کند. با تغییر تمرکز بر مناطق خارج از سوریه، نیروهای وفادار می توانند تجدید سلاح، باز سازماندهی و آمادگی برای حملات آینده را انجام دهند. از لحاظ تاریخی این نوع عقب نشینی های استراتژی غالبا مقدمه برای ضد حمله های موفق بودند. راول پیپا می گوید تحولات سوریه یادآور شرایط مشابه در دیگر مناطق گیاپولیتیکی است که حامیان خارجی حکومت‌های شورشی در نهایت علاقه خود را از دست دادند. کاهش تعهد ایالات متحده به افغانستان پس از دهها درگیری نمونه هشدار دهنده است. سناریوی مشابه در سوریه ممکن است رخ دهد، جایی که حکومت اسلامگرای کنونی که توسط منابع ایالات متحده و اسرائیل پشتیبانی می‌شود ممکن است کنار گذاشته شود. پروفسور رئول پیپا در تحلیل خود میگوید استراتژی اسد به نظر میرسد که بر این واقعیت تاکید دارد که ادامه درگیری های اسرائیل با حماس و حزب الله همراه با درگیری آمریکا در اوکراین توان نظامی و اقتصادی این کشورها را تحت فشار قرار داده است. این فشارها احتمالاً توانایی یا تمایل آنها برای ادامه حمایت از حکومت اسلامگرای سوریه را کاهش خواهد داد. وی میگوید وضعیت فعلی بخش از یک بازی بلند مدت است. نیروهای اسد و متحدان روسی آن در حال خرید زمان برای ارزیابی دشمنان، تجدید قوا و تقویت موقعیت خود هستند. زمانی که تنش‌های منطقه‌ای کاهش یابد و حامیان خارجی متزلزل شوند، شرایط برای یک ضد حمله آماده خواهد بود. اخیراً بشار اسد در اظهار نظر گفت که مبارزه با تروریست‌ها برای آزادی سوریه را ادامه خواهد داد و گفت کسی که هرگز مقاومت فلسطین و لبنان را رها نکرده و با متحدانی که در کنار او ایستاده بودند خیانت نکرده است نمیتواند مردم خود را رها کرده یا به ارتش و ملتی که به آن تعلق دارد خیانت کند. و گفت در هیچ مرحله از این وقایع به استعفا یا پناهنده شدن فکر نکردم و چنین پیشنهادی نیز از سوی هیچ فرد یا گروه ایران نشده است. تنها اقدامی ممکن ادامه مبارزه با تهاجمی تروریست ها بود. اسد در توجیه آنچه فرار نامیدند گفت وقتی دولت به دست تروریسم بیفتد و توانایی انجام یک نقش معنادار از دست برود هر موقعیت و جایگاه از معنا و هدف تهی می شود و اشغال و تصدی آن بمعنی. این موضوع به هیچ وجه حسی تعلق عمیق من به سوریه و مردمش را کاهش نمی دهد، پیوندی که با هیچ موقعیت یا شرایط متزلزل نمی شود. این یک حسی تعلق سرشار از امید است، امید به این که سوریه بار دیگر آزاد و مستقل خواهد شد. آقای مامون کارشناس مسائل سیاسی در باره تحولات سوریه میگوید
طرح تقسیم سوریه به 5 کشور اکنون روی میز است. چیزی که یک زمان جالب بود که معمر قذافی پیش بینی کرده بود، حالا کار به جای کشیده که نتانیاهو فکر میکنه که کوی هرمون که اینها اشغال کردن امنیت اسرائیل بیمه است. از یک نظر اسرائیل برنده انقلاب تحریر شام در سوریه است، از یک نظر ما شما ببینیم، اما از یک نظر به شدت بازنده است. جالب است یک سخنرانی تقریبا شنیده نشده معمر القذافی است. در زمان کدام سال گفته بود که اسرائیل میخواهد لبنان و سوریه را از نقشه پاک کند تا با ترکیه هم مرز شود. سوریه را به 5 کشور تجزیه بکنند، مصر را به 4 کشور تقسیم بکنند و میخواهند لبنان را به منطقه‌های محلی کوچک ضعیف تبدیل کنند. این است معمر القذافی گفته بود. معمر القذافی آدم با غیرت نبود. کسی که با غیرت باشد رهبر یک کشور به او رقم به شکل سگی نمیمرد، صاحب شکل بدی مرد، مثل صدام حسین. خب روسا از تجزیه و تقسیم کشور سوریه به 5 بخش و دولت تحت نفوذ نظارت کشورهای دیگر آل گزارش دادن. آل روسیه گزارش داده که اینا میخوان سوریه رو به 5 کشور تقسیم کنن. پیش بینی که وجود داره به این شکل است: اول، تشکیل دولت علوی در ولایت لازقیه و ترتوس تحت نظارت روسیه. دیگر، تشکیل یک دولت دروزی تحت نظارت اسرائیل که بله ایده اسرائیل به نفع خود میدانه، امیر هم امکان نداره، اسرائیل کسی طرف نمیمانه، یک جنگ ابدی امکان داره. دیگر، تشکیل دولت کردها در رقه و منبج تحت نظارت کی؟ امریکا. امی هم شک است به خاطر از اینکه کردها بازی امریکا و چیزا را میدانند، بازی ترکیه را میدانند، اینها در آینده یعنی قبله بدل میکنند. و تشکیل دولت عربی تحت نظارت ترکیه، تشکیل دولت عربی در دمشق تحت نظارت عربستان سعودی. این چیزی است که خودشان دیگه به اصطلاح به قد و قامت سوریه یعنی میتونی یک چیزی را دوختن. منابع روسی در حال از تشکیل دولت علوی در لازقیه سخن میگن که سرنوشت این ادامه حضور پایگاه های روسیه در ترتوس و حمیمی نامشخص است. آیا شما رو کس میمونه اینجا باشین یا نباشین؟ واقعیت قضیه است که روسا بدون توافق بازیگران اصلی و پیروز میدان سوریه مثل امریکا یا ترکیه، اسرائیل و تا تحریر شام اصلا نمیتونن پایگاه خود در بندر ترتوس در ساحل بحیره مدیترانه و پایگاه هوایی حمیمی ارز بکنن. مگر اینکه ایران از یک ناگهان جبهه کرانه باختری و اردن را بگشاید، دولت را تشکیل بدن، تمام محاسبات را برهم بزنن، در مول لازقیه یک دولت علوی شیعه تشکیل شود. دو زمان میشه. روسا و خودی خود اصلا دیگه ناشناسن، نه مردم اینا رو میشناسن نه مردم با اینا سازش میکنن. اسرائیل در میدان سوریه با موقعیت و فرصت غیر قابل انتظار دست یافته، همین تو خدایی، اما برای اسرائیل هیچ فایده نداره. فروپاشی سوریه مقدمه فروپاشی اسرائیل است. چرا دولت نیست، خلاص است. و اینجا وقتی که دولت علوی تشکیل میشه فقط یک وظیفه داره که با اسرائیل بجنگه. چی کنه؟ شاخه حماس سوریه تشکیل شود، شاخه حزب الله تشکیل شود، باز بعد از او حساب از اینا رو میرسه. ما ایران میمونم که چرا نتانیاهو خوشحال است از این انکشافات.
پروفسور رئول پیپا میگوید عقب نشینی اسد نباید به عنوان تسلیم شدن تلقی شود. این حرکت پاسخ حساب شده به میدان است که توسط نیروهای خارجی و هرج و مرج داخلی بازطراحی شده است. تثبیت نیروهای وفادار در خارج از مرزهای سوریه نشانه روشن از قصد آنها است، یعنی عزم برای پیروزی بر حکومت شورشی و بازپسگیری سوریه در شرایط مناسب. با اندیشه رئول پیپا اینکه رژیم کنونی اسلامگرا به طور موقت موفق به نظر می رسد، اما تاریخ و روندهای گئوپلیتیکی نشان می دهند که این موقعیت از امنیت کافی برخوردار نیست. وقتی توازن قدرت تغییر کند، نیروهای اسد احتمالاً از این فرصت برای بازگشت استفاده خواهند کرد و این بار با برتری بیشتر.
شنوندگان ارجمند، در پایان مجمع خبر از رادیو تاجیک صدای خراسان توجه شما به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. دورنمای همکاری تاجیکستان و روسیه در بخش انرژتیکا، دیدار کارگروه هیئت‌های دولتی جمهوری تاجیکستان و جمهوری قرقیزستان در شهر دوشنبه، برای زنی های سیاسی بین تاجیکستان و روسیه در دوشنبه. عزیزان شنونده، از این که ما رو در این مجمع خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان همراهی کردید از شما سپاسگزاریم و خداوند مهربان یار و نگهدارتان باد.
تشکر میکنیم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان تازه‌ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادن. هم اکنون تکراری بازتاب آماده پخش است، بریم که بشنویم.
بازتاب، بررسی 100 رویداد قرن اخیر،
کاری از گروه سیاسی رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند بخشنده مهربان، درود و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. این جانب امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه بازتاب از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدوارم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. اسدالله علم وزیر دربار و نزدیکترین افراد بر شاه در کتاب خاطراتش می نویسد در تابستان سال 1352 بسیار از انواع مواد غذایی کمیاب شده بود و اگر هم یافت می شد با قیمت چنده برابری به فروش می رسید. در ماه نخست سال 1353 نان هم پیدا نمی شد و هویدا نخست وزیر همواره اعلام می کرد که ما در عصر طلایی به سر می بریم. در اوایل دهه سال 1350 خورشیدی برابر با دهه 1970 میلادی محمد رضا پهلوی همچنان با سیاست سرکوب مخالفان داخلی تحکیم قدرت خود و ادامه وابستگی به امریکا ادامه میداد. اما در این زمان تغییرات مهمی در اقتصاد ایران به وجود آمد که اگرچه به ظاهر به نفع شاه بود اما در نهایت ناکامی و شکست برنامه‌های بلند پروازانه او را به دنبال داشت. کشورهای صادرکننده نفت عضو اوپک قیمت نفت را تقریبا دو برابر کردند. تقریبا همزمان با این تصمیم در مهر سال 1352 برابر با اکتبر سال 1973 میلادی مصر و سوریه حمله غافلگیرانه ضد رژیم صهیونیستی انجام دادند. در پی آن کشورهای عربی صادرات نفت خود را به کشورهای حامی این رژیم از جمله آمریکا را تحریم کردند. نتیجه این تحولات افزایش 4 برابری قیمت نفت به بیش از 40 دلار در هر بشکه شد و این به معنای افزایش ناگهانی درآمد نفتی ایران بود. از طرف دیگر حکومت پهلوی به دنبال آن بود که در قرارداد ناعادلانه و خفتبار با کنسرسیوم نفتی شرکت‌های غربی که در سال 1333 به امضا رسیده بود تجدید نظر شود، با ویژه آنکه چند کشور چون الجزایر، لیبی و عراق نفت خود را ملی کرده و برخی دیگر قراردادهای عادلانه تر با شرکت‌های نفتی منعقد کرده بودند. شرکت‌های عضو کنسرسیوم نیز با توجه به فشارها و شرایط آن زمان خود را ناگزیر از ایجاد تغییرات در قرارداد خود با ایران می‌دیدند. با این ترتیب پس از مدت مذاکره توافق شد که بر اساس یک قرارداد 20 ساله ایران مقدار نفت برای مصارف داخلی تولید کند و سهمی هم در صادرات داشته باشد. این قرارداد در مرداد سال 1352 شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید. این در حالی بود که تا 6 سال دیگر عمر توافقنامه قبلی به پایان می رسید و ایران عملا مالک واقعی صنعت نفتی خود می شد. شوک نفتی سال 1973 درآمدهای ایران را به شدت افزایش داد. در پی شوک بزرگ نفتی جهانی و انعقاد قرارداد جدید میان حکومت پهلوی و کنسرسیوم نفتی که شاه آن را پیروزی بزرگ برای خود می داند، جهش بزرگ در میزان درآمد نفتی ایران رخ داد. در سال 1350 این میزان تقریبا 2 میلیارد دلار بود که در سال 1353 به 5 میلیارد دلار و سپس 4 برابر شدن قیمت نفت در بازارهای جهانی در سال 1355 به حدود 20 میلیارد دلار رسید. در یک حکومت مردمی و دموکراتیک این انتظار وجود دارد که با این ثروت هنگفت تا جای ممکن کشور را آباد و مردم را به رفاه و آسایش برخوردار کند. اما در رژیم پهلوی با وجود پادشاه مستبدی، مغرور و وابسته چون محمد رضا این انتظار بیهوده بود. فقط اندک درآمد سرشار نفتی خرج برخی از خدمات رفاهی و عمرانی شد که آن هم در شهرهای بزرگ و بیشتر هم به منظور عوام فریبی بود. این ثروت ملی بیش از همه باعث افزایش قدرت مالی خانواده پهلوی و وابستگان آنها و همچنین خرید انواع تجهیزات جنگی شد. این خاندان فاسد و منفور در داخل و خارج از ایران ثروت فراوان انباشته و کاخهای بسیار ساختند و به عیش و نوش و خوشگذرانی پرداختند. حسین فردوس رئیس دفتر ویژه شاه و رئیس سازمان بازرسی شاهنشاهی که مأمور شده بود فساد افراد غیر از نزدیکان شاه را بررسی کند، میگوید فساد مالی در نظام سلطنتی اینقدر زیاد بود که ما دیدیم اگر به همه آنها بخواهیم رسیدگی کنیم ده ها هزار کارمند لازم داریم. گفتیم پس فقط به رقمهای بالای 100 میلیون تومانی 14 میلیون دلار آن زمان رسیدگی کنیم. با این وجود تعداد پرونده ها به 3750 عدد رسید که معلوم نشد بالاخره کسی به آنها رسیدگی کرد یا نه. شنوندگان عزیز و مهربان، از شما سپاسگزاری میکنم که تا پایان برنامه بازتاب ما را همراهی کردید. تا برنامه های بعدی همه شما را به خداوند مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدارتان باد.
دوستانی شنونده، از شما دعوت میکنیم برنامه خودتان ما و مخاطبان رو بشنوید.
بر بالی امواج با ما همراه باشید. رادیوی تاجیکی، صدای خراسان.
ما و مخاطبان.
در مشهد است موج خراسان، بنای تو پخش است در جریده آمو، صدای تو اینجا پیام نثار ورارود می شود، ای همنشینی موج خراسان فدای تو. با نام و یاد خدا. سلام شنوندگان عزیزی برنامه ما و مخاطبان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. من اسفندیار خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم افتخار همکاری با شما عزیزان را داریم و امیدواریم گفتار نوبتی برنامه ما و مخاطبان مورد پسند شما قرار بگیرد. لطفاً تا پایان برنامه ما را همراهی کنید.
صدا سیمای ایران است اینجا، صدای آشنایان است اینجا، همه گفتارهای رادیویی برای تاجیکستان است اینجا. چه خوش گفته شکوری بخاری، عزیز من خراسان است اینجا.
parstoday.ir/tg نشانی سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است و با وارد شدن به این سایت می توانید از تازه ترین و مهمترین خبر و گزارش ها آگاهی پیدا کنید و همزمان برنامه های رادیویی را مرور نمایید.
بهر شنیدن ما در تلاشیم، گویید و ما هم گوشیم و گوشیم.
دوستان عزیز شنونده، در این بخش از برنامه با مرور به پیام های شنوندگان، کارشناسان، واکنش های کاربران اینترنتی و فعالان مدنی به رویدادهای مهم تاجیکستان، ایران و جهان در خدمت شما هستیم. عبدالله راهنما، دانشمند تاجیک، از رفتارهای خشین و خشونت آمیز جوانان در جامعه انتقاد کرد و از گذشته فرهنگی تاجیکان یادآور شد و افزود:
در همین نوارهای ویدیویی در یوتیوب و اینترنت میبرد بعض اخلاقی جوانان تاجیک، اما خارجی میگه که علمی نبیره ابن سیناست، باور نمیکنه، میگه علمی نبیره مولانا جلال الدین بلخی از همی بچه کارچزن، یا اون بچه که با هم دیگر جنگ میکنه، این نبیره رودکی است که گفته بود چون تیغ و دستاری مردم نتوان کش. بنابراین ما او فرهنگی بزرگمون باید در کتاب ها و در کتابخانه ها و در موزه ها نیست، باید در وجود ما کار کند. هزار ساله ها صاحب فرهنگ، معرفت، خط، سواد، کتاب، شعر، ادبیات، زبان بودیم، و اگر همین یک روی خطی از بزرگانی بکنیم، ما میبینیم که اگر تعداد تاجیکان رو در نظر گیریم و او قدر شخصیت جهانی که دارد، یکان ملت همین قدر، مثلا همین چین 1.5 میلیارد اهالی دارد، برابر همین تاجیکان شخصیت و شناخته جهانی ندارد. یعنی اگر به هر سری فرض 1000 نفر 10000 نفر تقسیم کنیم، این ملت ما بسیار شخصیت های داده است به جهان، که این نشان میدهد که سطح ما چی بود، فرزندهای ما کی بود، باباهای ما چی بود. بنابراین یکی از وظیفه های همه ایمان بچه های عزیز، هم دخترها هم از جمله شما، وظیفه تان این است که با سطح علم و تمدن بزرگ ما باز برویم. چرا اینقدر برنامه های فرهنگی، تاریخی، جشنهای تاریخی، جشن هزار ساله این نفر، آن نفر، آن نفر، جشن تاجیکان، جشن ششمقام، جشن نوروز، همه اینو دوباره احیا میکنند؟ چون که مقصد این است که ما دوباره به همون فرهنگ بزرگمون پیوست شویم.
پلوس 98-935-875-6735 شماره تماسی ما با شما عزیزان است و شما می توانید در هر وقت مناسب پیام های صوتی و کتبی خود را با این شماره که با برنامه های ایما، وایبر، واتساپ و تلگرام نیز وصل است و ما ارسال نمایید.